صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر می‌کنیم که امروز نیز از ما گناهکاران و دردمندان دعوت می‌کنی که به حضورت آمده و در ملکوت تو شریک شویم. تو را شکر می‌کنیم که ما را دعوت به توبه و پاکی و تقوا نموده‌ای و حاضری که ما را ببخشی و بر ما رحم بکنی. استدعا داریم ای خدای مهربان، ما را از خواب غفلت بیدار کن و ما را متوجه وضعیت مرگ آور روح و روانمان بگردان، تا با توبه کردن و دست کشیدن از گناهان به سوی تو روی آورده و با قلب و فکر و روان و روح تازه‌ای که تو عطا می‌کنی زندگی خود را از نو آغاز کنیم و از تو پیروی و اطاعت کنیم. این دعا را به نام شایستگی یگان منجی زنده بشریت و کلمه زنده و شفیع ما انسان‌ها، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می‌کند. پیام و نبوت‌های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. درود بر شما دوستان عزیز و طالبان خدا. در فصل 18 از کتاب حزقیال نبی، خداوند یکتا با دادن پیام آسمانیش به بنده خود، آغوش پرمحبت خیش را بر روی ما انسانهای گناهکار و نالایق و یاغی از خود باز می کند و می فرماید که ای انسانهای گناهکار و ای کسانی که از راه و روشنی که من براتون مهیا کردم و می خواهم در آن ساکن باشید ولی از آن سرپیچی کرده اید، اگر توبه کنید، اگر به سوی من بازگردید، اگر دست از شرارت فکر و عمل و زندگیتون بردارید، آن وقت من نه فقط شما را محبت می کنم و شما را از تنبیه و خشم خود معاف می سازم، بلکه شما را به ملکوت سماوی خود راه داده و به شما حیات جاودانی عطا می کنم. آیاتی که خدا در این قسمت از کلامش به ما عطا کرده، از زیباترین و تسلی بخشترین جملاتی است که هر انسانی که نسبت به اعمال بد و افکار آلوده خود نفرت پیدا کرده و قصد پاک داشتن و پاک بودن و زندگی مقدس بود داشتن رو می کند می باشه. زیرا خداوند آنها را دعوت می کنه، مرا دعوت می کنه، شما را دعوت می کنه که بیایید با تمام بدی ها و زشتی هایی که در قلب و فکر خود دارید، اگر امروز توبه کنید، آغوش پرمحبت خدا، رحمت عظیم او برای شما باز است. بیایید به این گفتار خدا توجه کنید که دعوت او از من و شما می باشد و دعای من این است که نه فقط شما شنونده این آیات و دعوت آسمانی خدا باشید، بلکه آن را عملی سازید و به دعوت حق لبیک گفته بخشش و فیض و محبت و رحمت خدا را امروز نصیب خود سازید. ما انسان‌ها می‌گوییم مرد شریر باید کشته بشه. ما می‌گوییم زندگی شخص شریر بی ارزشه. اما دوستان، خدا انسان‌ها را نه از دید فانی ما، بلکه از دیدگاه مقدسش می‌نگرد و او به جای نابود کردن شریران امروز به آنها فرصت عطا کرده که توبه کنند و پاک شوند. می‌فرماید اگر مرد شریر از همه گناهانی که ورزیده باشد بازگشت نماید و جمیع فرایض مرا نگاه بدارد و انصاف و عدالت را به جا آورده، البته زنده خواهد ماند و نخواهد مرد و تمامی تقصیرهایی که کرده باشد به ضد او بیاد نخواهم آورد، بلکه در عدالتی که کرده باشد زنده خواهد ماند. دوستان عزیز، اجازه می‌خوام که یک بار دیگر این پیام پر امید خدا را برای من و شما که طالب رحمت او هستیم بخوانم. می‌گوید اگر مرد شریر، اگر من و شما از همه گناهانی که ورزیده شده باشد بازگشت نماید و جمیع فرایض خدا را نگاه بدارد و انصاف و عدالت را به جا آورد، او البته زنده مانده و نخواهد مرد و تمامی تقصیرهایی که کرده باشد به ضد او و به یاد نخواهد آورد، بلکه در عدالتی که کرده باشد زنده خواهد ماند. اگر توجه کرده باشید، دعوتی است که خدا از گناهکاران، از من و شما در این آیات می کند، ولی دعوت او دعوت به تسلیم محض می باشد. تأکید خدا بر ترک همه گناهان و نه فقط بعضی از گناهان است. تأکید خدا بر اطاعت و پیروی از تمامی فرایض او و نه بعضی از آنهاست. و اگر ما این کار را بکنیم، آن وقت خود خدا تمامی گناهان را و نه بعضی از آنها را دیگر بیاد نخواهد آورد و یا او ما را مطلقاً می‌بخشد. اما برای این کار ما نیازمند قدرت و حکمت و اراده و نیروی مافوق انسانی می باشیم، چون خود شما نیز می دانید که بارها حتما سعی کرده اید خوب باشید اما موفق نشده اید. بارها تصمیم گرفته اید که صادق باشید و پاک باشید اما خطا ورزیده اید. بارها کوشش کردید که فکر ناپاک در سر نپرورانید اما باز فکر آلوده گردیده. من ضعیف هستم و این را از تجربیات خودم میگویم و میدانم که شما نیز همراه و هم عقیده ما هستی که همه ما ضعیف هستیم و ناتوان. نمیتوانیم آنطور که اشتیاق داریم، آرزو داریم، با قدرت و همت خودمون پاک بمانیم و فکر بد نداشته باشیم. برای همین است که خیلی وقتا دست از کوشش و تقلا برای قدوسیت بر می‌داریم. کما اینکه قوم بنی اسرائیل نیز حاضر به تحمل مشکلات و سختی‌ها در راه پاکی و خداپرستی نمی‌شن و در عوض کم کم خدا را به کلی ترک می‌کنند و بت‌پرست می‌شوند و هم رنگ جماعت می‌شوند. ولی دوستان عزیز، خدا یکتا نمیخواد که ما با دل مریض و آلوده به گناه کوشش کنیم تا پاک و مقدس بشویم. او میداند که شخص مریض نمیتواند سالم محسوب بشه. همچنین روحن نیز وقتی که ما آلوده به گناه باشیم، هرگز نمیتوانیم کاملا پاک و مقدس باشیم. برای همین است که خداوند قدرت و نیروی آسمانی رو به ما عطا میکنه تا بتوانیم زندگی پاک داشته باشیم. در آیات آخر فصل 18 از کتاب حزقیال نبی، خدا یکتا طریق پاک ماندن را به ما نشان داده است. میگوید پس توبه کنید. ببینید، قدم اول توبه است. میفرماید پس توبه کنید و از همه تقصیرهای خیش بازگشت نمایید. قدم دوم بازگشت است. اول توبه کردن، دوم بازگشت کردن. بازگشت از همه چیز، خواسته ها و خواهش های نفسانی، نه فقط بعضی از آنها بلکه از همه خواهش های نفس، نه بعضی از آنها. چرا؟ تا گناه شما موجب هلاکت شما نگردد. قدم سوم میگوید تمامی تقصیرهای خیش را که مرتکب آنها شده اید از خود دور اندازید. بنابراین اول توبه، دوم بازگشت، سوم جدا شدن از هر نوع گناه. دور شدن از گناه، گریز داشتن از شرارت و فرار کردن از تحریکات، این قدم سوم می باشد. قدم چهارم، باز کردن فکر و قلب خودمون برای پذیرفتن عطیه خدا یعنی دل و روح تازه می باشد. به طور که می فرماید و دل تازه و روح تازه برای خود ایجاد کنید، زیرا که ای خاندان اسرائیل برای چه بمیرید؟ ببینید خدا میگوید چرا خودتون رو به طرف نابودی و مرگ میکشانید؟ بیایید صاحب قلب نو بشید، بیایید صاحب زندگی نو و دل تازه و روح جدید بشوید تا نجات پیدا کنید. به راستی که دعوت خدا، دوستان عزیز، برای من گناهکار بسیار شیرین و پر امید و حیات بخش است. همچنین دعوت نیز برای شما هست. من خدا را شکر می کنم که این دعوت حق را در امروز در عیسی مسیح یافتم و امروز مسیح همین دعوت را از شما می کند. من چقدر خوشحال هستم که بگویم به این دعوت خدا لبیک گفتم. اما شما چه، دوست من؟ آیا شما امروز صاحب دل تازه و فکر و نیت تازه از جانب خدا شده اید؟ و یا هنوز اسیر هوا و هوس‌های جسم و خواهش‌های نفسانی هستید؟ و همانند اکثریت مردم در پی امور دنیا می باشید. یقیناً خدا در طول زندگیتون لطف و رحمت خود را به شما نشان داده و شاهد آن بوده اید. ولی سؤال مهم این است که آیا خود را تسلیم او کرده اید و از او طلب نموده اید که قلب تازه به شما بدهد؟ راستش خیلی ها حاضر نیستن که امروز از زندگی فانی و آلوده خود دست بکشن و دعوت خدا را بپذیرن، کما اینکه وقتی حزقیال نبی این دعوت خدا را به سمع قوم بنی اسرائیل رسانید، آنها آن را نپذیرفتن. این مطلب را خود خدا یکتا در فصل‌های بعد از کتاب حزقیال بر ما روشن ساخته است که از شما دعوت می‌کنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب حزقیال نبی بکشایید تا از فصل 20 کلام را با یکدیگر مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. فصل 20 از کتاب حزقیال نبی. در این فصل خدا به گناهان اسرائیل اشاره میکنه، زیرا آنان خود را بیگناه میدانستن، ولی نه فقط گناهکار بودن از دیدگاه خدا، بلکه داوری خدا نیز بر آنان حتمی بود. آیه اول بازگو کننده پیام تازه است که پس از مدتی به حزقیال نبی از جانب خدا عطا میشود. چهار آیه اول میگوید و در روز دهم ماه پنجم از سال هفتم بعضی از مشایخ اسرائیل به جهت طلبیدن خداوند آمدند و پیش من نشستند. آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای پسر انسان، مشایخ اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو خداوند یهوه چنین می فرماید، آیا شما برای طلبیدن من آمده اید؟ خدا یهوه میگوید به حیات خودم قسم که از شما طلبیده نخواهم شد. ای پسر انسان، آیا بر ایشان حکم خواهی کرد؟ آیا بر ایشان حکم خواهی کرد؟ پس رجاسات پدران ایشان را به دیشان بفهمان. همانطور که در فصل‌های قبل نیز ملاحظه کردیم، رؤسا و مشایخ یهود، یعنی مشایخ و رؤسایی که همراه حزقیال به عنوان اسیر به بابل آمده بودند، پیش نبی خدا میان تا به اصطلاح از او تعلیم بگیرند و در پای تعلیمات او نشسته و در مورد خدا و کلام او پیام را از نبی خدا بشنوند. آنان با این عمل به حزقیال و بقیه قوم می‌خواستند نشون بدن که طالب خدا و خواست خدایند. ولی وقتی خدا به آنها نظر می افکند، در قلب آنان چیزی دیگری می بیند و آن تظاهر و خودنمایی است. یعنی آنها ظاهراً برای عبادت خدا و تعلیم از خدا پیش نبی خدا آمده بودند، ولی قلباً اشتیاق شنیدن و اطاعت از کلام خدا را نداشتند. اگرچه ظاهراً برای عبادت خدا آمده بودند، ولی باطناً برای خودنمایی. برای همینه که خدا به حزقیال میگوید که به این افراد دورو و متظاهر گناهانی که مرتکب شدن رو نشون بده. و نبی خدا حالا میبایست به این افرادی که وارد خانه او شدن تا به اصطلاح از او تعلیم بگیرن و در باره خدا بشنون، وظیفه داره که نه فقط به آنها گناهانشون رو نشون بده، نه فقط آنها را متوجه تظاهر و خودنمایی هاشون بکنه، بلکه با روی آوردن به کارهایی که آنان و اجدادشون در طول تاریخ بر علیه خدا انجام دادن، به آنها ثابت کنه که آنها نه فقط حق شکوه و گله از خدا را ندارن، بلکه در درگاه خدا نیز محکوم به فنا هستند. برای نمونه خدا با آنها امر کرده بود که هر نوع فکر بد را از خود دور کنند. در آیه 7 میگوید من به شما گفتم که هر کس از شما رجاسات چشمان خود را دور کند. رجاسات چشم که اشاره به هوا و هوسایی است که شخص وقتی آن را میبینه میخواد آن را به دست بیاورد. شاید سوال بشه که مقصود از رجاسات چشمان چیه؟ عرض کنم این رجاسات ممکن است اینه چشم داشت به ناموس مال مردم باشه، ممکنه چشم داشتن به مقام و مال مردم باشه، ممکنه چشم به همسایه مردم، به خونش، به زندگی، به شغلش، به مقامش، به زیباییش، به تحصیلات، به دار و ندار اشخاص باشه. این رجاسات محسوب میشه. طمع ریشه همه بدی هاست و هر وقتی که کسی رجاسات چشم داشته باشه در خودش طمع دارد. خداوند امر کرده که ما باید خود رو از رجاسات چشمان پاک نگاه بداریم، ولی قوم یهود با دیدن بت‌های قبایل دیگه فریفته بت شده بودند و به جای اینکه خدا را بپرستن به سوی بت پرستی روی آورده بودند، عملی که ثمره آن مرگ و نابودی و لعنت از طرف خدا یکتا بود. در آیه 11 خدا میگوید که من فرایض خود را به شما دادم و احکام خود را که هر که به آنها عمل نماید زنده خواهد ماند. به آنها تعلیم دادم، یا آنچه که عامل سعادت و برکت و خوشبختی در زندگی شخص میشه من به آنها دادم، ولی آنان بر من عاصی شدند. یعنی دو عمل رو کرده بودن. اول اینکه عطایای خدا راه سعادت و خوشبختی رو رد کرده بودن و دوم بر علیه خدا نیز یاغی شده بودن. خدا میگه در فرایض من سلوک ننمودن، برای همینه حالا اسیر و محکوم به مرگ شدن و در نتیجه نباید گله کنن، چون که خودشون مسئول این بدبختی ها هستن. این راهی بود که از روی میل خود آن را طی کرده بودن و چنین کسانی نباید انتظار داشته باشن که خدا پاسخ دعاهاشون رو میده، مخصوصا وقتی که عمدن از اوامر خدا قدم برداشته و از آن جدا میشوند. دوستان عزیز، امروز نیز عین این موضوعی که در زندگی یهودی‌ها به اتفاق افتاد در زندگی فرد ما مصداق است. خداوند یکتا خدای ازلی و تغییر ناپذیره. کلام مقدس خود را که عامل برکت و راحتی جان و نجات ما می باشد در اختیار ما قرار داده است و یا آنچه که عامل سعادت و برکت و خوشبختی است را به ما عطا کرده است و به قول انجیل مقدس نور بر جهان میتابد. ولی سؤال مهم این است که آیا من و شما امروز طالب نور و فیض حقیقی خدا هستیم و یا تاریکی را بیشتر میپسندیم؟ کتاب مقدس میگوید که نور به جهان آمد اما جهانیان او را نپذیرفتند، زیرا ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند. امروز شما می دانید که خدا در عیسی مسیح به ما قلب و فکر و روح و زندگی تازه عطا می کند. شما می دانید که به خاطر فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب، او تاوان گناهان من شما را پرداخته و اگر به سوی او بیاییم و در راه او قدم برداریم، بخشش و فیض خدا را نصیب خود ساختیم. ولی آیا این قدم را بر می دارید؟ متاسفانه خیلی از ماها عکس العملمون نسبت به دعوت خدا نه سرد است و نه گرم، نه کاملا از خدا اطاعت میکنیم و نه او را کاملا رد کردیم تا آنچی که به اصطلاح به نفعمون باشه انجام بدهیم. اطاعت خدا را زمانی به جا میاریم که به ضررمون تمام نشه، ولی وقتی به ضررمون تمام بشه چشم از فرامین خدا بر میداریم. عیسی مسیح میفرماید که این بدترین حالتی است که ممکن شخص از نظر عالم معنویت در آن قرار بگیرد، زیرا می‌فرماید چون که نه سرد هستی و نه گرم تو را بیرون خواهم کرد. خداوند دوست عزیز از من و شما انتظار دارد که یا 100% با تمام وجود تسلیم او باشیم و خود را خداپرست بدانیم و یا ادعا نکنیم که خداپرست هستیم. او سراسر قلب و فکر و هستی و زندگی و وجود ما را می‌خواهد. نبایستی وجودی از بدن خود را آغشته به گناه کنیم. خدا تمام وجود ما را می‌خواهد که تسلیم محض باشه، نه 99%. پس بیا تا تسلیم محض خدا شو، وجودت را تسلیم او کن تا در شادی، سلامتی، سعادت و برکت و خوشبختی خداوندی شریک شده و فیض و نجات او را نصیب خود کنی. خداوند قوم یهود را داوری میکنه تا آنان به وسیله داوری عادلانه او متوجه خطایا و اشتباهات خودشون بشن و از همه مهمتر به سوی خدا برگشته و او را که منبع حیات و هستی است بپرستن. فصل 21 نبوتی است که حزقیال نبی از جانب خدا درباره عاقبت اورشلیم میکنه. او نتیجه شرارت و فساد اخلاقی مردم اورشلیم را برایشون بیان میداره. ببینید که چه بلایی در انتظار آنانی است که به کلام خدا پشت کردن. و دوست عزیز، من هم اگر مثل قوم یهود از کلام خدا روی برگردانم، شما نیز اگر نسبت به کلام خدا بی توجه باشید، بایستی بدانید که این بلاها و بدتر از آن هم بر ما خواهد آمد. میگوید کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای پسر انسان، روی خود را به سوی اورشلیم بدار و به مکانهای بلند مقدس تکلم نما و به زمین اسرائیل نبوت فرما. این آیه همونطور که ملاحظه میکنیم نشون میده که روی سخن خدا و پیام آن برای اورشلیم و عبادتگاه مقدس آن و سرزمین اسرائیل می باشد. می فرماید: بگو خداوند یهوه چنین می گوید، اینک من به ضد تو هستم و شمشیر خود را از غلافش کشیده عادلان و شریران را از میان تو منقطع خواهم ساخت، و چون که عادلان و شریران را از میان تو منقطع می سازم، بنابراین شمشیر من بر تمامی بشر از جنوب تا شمال از غلافش بیرون خواهد آمد و تمامی بشر خواهند فهمید که من یهوه هستم که شمشیر خود را از غلافش بیرون کشیدم تا باز به آن برنگردد. در مورد این آیات باید یادآوری بشم که کلمه شمشیر یک لغت سمبولی و یا کلمه تمثیلی می باشه که به وسیله آن خداوند می خواهد مقصود خودش رو به قوم بنی اسرائیل بفهمونه. زیرا دوستان، خداوند شمشیری در دست نداره که به وسیله آن بگرده و مردم رو نابود کنه. و اگر در فصل 18 توجه کرده باشید، خداوند میگه که من حتی از مرگ مرد شریر خوشنود نمی باشم. حالا ممکن سوال بشه که اگر خدا خودش گفته که من حتی از مرگ مرد شریر خوشنود نمی باشم، پس چطوره در اینجا خدا میگه که من هم عادلان و شریران را از میان تو منقطع می سازم؟ دوستان، مقصود از عادلان در اینجا کسانی نیست که مطابق معیار خدا پاک و مقدس هستند، بلکه افرادی بودند در شهر اورشلیم که خود را عادل به مردم معرفی میکردند و مردم خیال میکردند که آنها عادل بودند. ولی خداوند میگه که آنها نیز و همچنین شریران نیز هر دو گروه رو نابود میکنم. ببینید، هدف و مقصود این آیات اینه که حزقیال توجه گناهکاران و شریران و تمام افرادی که هنوز در شهر اورشلیم و دهاتهای اسرائیل بودن معطوف به خدا بکنه که خدا داوری خواهد کرد و اگر توبه نکنن و به سوی بت‌پرستی روی آورده و به سوی خدا نیاین، آنها نابود میشون. از آیات 8 الی 17 خداوند با تشریح این مثل میخواد به ما بفهماند که داوری او چقدر مخوف و هولناک و عظیم خواهد بود. و اگر شخص از گناهانش دست بر نداره و در داوری خدا قرار نگیرد، نباید انتظار رهایی از خداوند داشته باشه. و دوست عزیز، در اینجا خاطر نشان میکنم که مقصود خدا فقط مختص به قوم یهود نیست، هرچند مستقیما روی سخن او در اینجا با قوم یهوده، ولی میخواد به من و شما نیز تعلیم میده که خدا همه جهانیان را داوری خواهد کرد، همونطور که اینجا فرموده. ردخور نداره این عمل. او اعمال و افکار ما را میدونه و ما را مطابقان داوری میکنه. و وای به حال ما اگر از طرف خدا محکوم شده محسوب شویم و توبه نکرده باشیم، زیرا در آن روز دیگر دیر خواهد بود که توبه کنیم. خیلی ها کوشش میکنن که افراد متدین و مذهبی و نیکو باشن، ولی دوستان عزیز، خدا فقط این چیز را از ما نمیخواد، بلکه همونطوری که در فصل 18 فرمود، باید ما صاحب دل تازه و روح تازه بشویم، باید از نو تولد شویم تا صاحب قلب تازه بگردیم. و خدا را شکر که امروز همه ما با ایمان آوردن به عیسی مسیح میتوانیم این عطیه آسمانی و تولد تازه و فیض خدا را نصیب خود سازیم. پس نگذاری دوستان که این امر به فردا موکول شود، زیرا فردا دیر خواهد بود و به قول کتاب مقدس امروز روز نجات است. در آیه 12 خدا به حزقیال میگوید ای پسر انسان فریاد برآور ولوله نما زیرا که این قوم من و بر جمیع سروران اسرائیل وارد میآید یا شمشیر خدا داوری و خشم خدا بر همه آنها نازل میشن همه حتی آنهایی که خیال میکنن عادل و پاک هستند. دوستان عزیز امروز من و شما یا در راهی هستیم که به حیات ابدی منتهی میگردد و یا به راهی که فنا و نیستی عاقبت آن است داریم قدم میزنیم یا در حیات جاودان و فیض خداوند داریم زندگی میکنیم و یا خشم خداوند در انتظار ماست. ببینید این خدا نیست که هر کی را بخواهد نجات میده و هر کی را نخواهد میفرسته به جهنم. کتاب مقدس برخلاف بعضی ادیان اینطور تعلیم نمیده. هرچند در بعضی از مذاهب ادعا میکنن که بشر هیچ حق و اختیار نداره و سرنوشت او از همون ابتدا تعیین شده است. خیر دوستان، خداوند به شما آزادی، اختیار و اراده عطا کرده. آزادی مطلق در حق انتخاب راه داده است تا هر راهی را که میخواهی برگزینی. و البته که او میخواهد که شما راه او را برگزینی و از آن پیروی کنی، ولی خداوند تو را به زور وار نمیداره که او را پرستش و عبادت کنید. این خودتون هستید که عاقبت ابدیت خود رو تعیین میکنید. این شما هستی که با برگزینش راهی که به نظرتون درسته مسیر ابدیت خود رو تعیین میکنید. یکی از دلایل این که اغلب ما انسانها اشتیاقی به خواندن کلام خدا نداریم اینه که کلام خدا نوری است که شرارت ها و تاریکی ها و پلیدی های قلب و فکرمون رو منور میکنه و به ما نشون میده و چیزهایی که از نظر ما بی عیب هستن خدا آنها رو محکوم میکنه. کلام خدا آینه ایست که باطن ما رو آنطور که هست و نه آنطور که خیال میکنیم به ما نشون میده. و مسلماً هیچ انسانی دوست نداره که بدانه قلبش آلوده به گناه است. ولی دوستان ما باید خدا را به خاطر کلامش شکر کنیم که باطن و ذاتمون رو داره به ما نشون میده. زیرا آن وقت است که میتوانیم حقیقتاً مرض خود رو تشخیص بدهیم. آن وقت است که میتوانیم از خداوند طلب کنیم که بر ما ترحم کنه و گناهان ما را ببخشه. خدا میخواد که ما متوجه عیب و نقص خودمون بشیم و نه فقط آن، بلکه میخواد که از ضعف و گناهان خودمون از مرض دل آزاد بشیم و پاک بشویم. باشد که این روحیه منفی رو که نسبت به کلام خداوند داریم از خودمون دور کنیم و در عوض اجازه بدیم که نه فقط کلام خدا ما را به گناهانمون ملزم بکنه، بلکه راه آزاد شدن و پاک شدن رو هم که به ما نشان داده است قبول کنیم و از آن پیروی کنیم. ببینید کلام خدا نه فقط درد دل ما را به ما نشون میده، بلکه درمان آن را نیز به ما نشان میدهد. و این با ماست که آیا بخواهیم پاک زندگی کنیم و مطابق کلام خدا عمر خود را به سر بیاوریم و یا اینکه مثل قوم بنی اسرائیل چشم از خواست و اراده و راه خدا برداریم. خدا کند که اینطور نباشد، بلکه امروز با اشتیاق به کلام خداوند توجه نموده و به خدا بگویی که خداوندا من به کلام تو لبیک میگویم، به من قلب نو، فکر نو و زندگی نو عطا کن. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.